بسم الله الرحمن الرحیم. شرایط موسی بن جعفر چقدر سخت بود و چقدر پیچیده بود. از جهاتی میشه موقعیت سیاسی عصر موسی بن جعفر سلام الله علیه ما رو در زمان بنی عباس رو مقایسه کرد با موقعیت بسیار سخت و پیچیده امام سجاد علیه السلام در عصر بنی امیه بعد از کربلا. و از جمله این دو امام بزرگ از این جهت مظلومند که ابعاد معرفتی، اخلاقی و تربیتی آموزه ها و تعالیمشون درست شناخته نشده. همون مقدار روایت نچندان زیادی که از این دو بزرگوار مونده به درستی در جامعه شیعه مورد تعمق و تأمل قرار نگرفته. جلسه رو اختصاص میدیم به بعضی از فرمایشات موسی بن جعفر سلام الله علیه ما در باب سبک زندگی و نظامات اجتماعی. اون امامی که بخش معتنابهی از زندگیشون رو در زندانها گذروندند، موسی بن جعفر، از این زندان به اون زندان، از این تبعیدگاه به اون تبعیدگاه، و سالها چند سال تحت تعقیب بودن و زندگی مخفی داشتن، یعنی از این کوه به اون روستا، از اون شهر به اون شهر، تا غرب ایران، تا غرب جهان اسلام ردپای ایشون هست که تحت تعقیب سیستم اطلاعاتی حکومت بودن، تا شام، منطقه سوریه و لبنان و فلسطین، تا اونجا، تا اردن، از این طرف تا بخشی از، طبق بعضی روایات، تا بخشی از ایران تحت تعقیب بودن، در حجاز، در عراق، تشکیلات بین المللی یک قرارگاه مخفی که هم کار فرهنگی، هم کار سیاسی، هم کار نظامی میکرد، که اونم چهار پنج قرارگاه از شمال آفریقا تا مرزهای هند و چین موسی بن جعفر اینا رو مخفیانه رهبری میکردن. بخشی از آموزش های موسی بن جعفر سلام الله علیه هست در باب نظامسازی، از نظام خانواده، اقتصاد خانواده، نظام اقتصاد اجتماعی، تعریف توسعه و پیشرفت و مسائلی که کاملا امروزی و کاملا جهانی است. در این حال که موسی بن جعفر رو باید رهبر یک نهضت چریکی مخفی در کل جهان اسلام دونست، بعضی برادران و عموهایشون و به خصوص فرزندان موسی بن جعفر، یکی از بزرگترین نهضت‌های انقلابی و جهادی را در تاریخ اسلام و شیعه ایجاد کردند. یعنی ما در ایران و در از آفریقا تا اینجا، تا مناطق مختلف، تا افغانستان، تا آسیای میانه، فرزندان موسی بن جعفر، فرزندان یا با واسطه یا بی واسطه ایشون، همه جا حضور دارن و هر کدوم یه پرچم یک مبارزه رو بالا بردن. البته بینشون مبارزین که هدفشون الان فقط خدا هم نبود، از این امامزاده هایی که خدا و خرما رو قاطی میکردن، مثل زید برادر امام رضا و پسر موسی بن جعفر هم هست که اینا هم انقلابی بودن، حتی یه جایی هم حکومتی تشکیل دادن، اهداف شخصی داشتن، تو مشاجره ای بین امام رضا علیه السلام و برادرشون زید که انقلابی است، غیر از این زیدی که فرزند امام سجاد بودن. اتفاقا خود از رضا علیه السلام بین این دو زید مقایسه میکنن، میگن این اخوی ما، این زید با اون زید یکی نیست، او برای خدا بود، این یه چیزای دیگه هم خاطیشه. این بحث در ضمن بحث موسی بن جعفر یه مقداری ما رو داره آشنا میکنه با زمینه ای که علی بن موسی رضا سلام الله علیه تو چه وضعیتی وارد صحنه شدن و فعالیت های موسی بن جعفر سلام الله علیه ما و فعالیت های امام رضا علیه السلام در مدینه کاری کرد که به کلی ورق برگشت. و وقتی پدر یعنی هارون، پدر یعنی امام موسی بن جعفر رو زندان و تبعید و شکنجه داشت و بالاخره به شهادت رسوند، چطور شد که پسر یعنی مأمون مجبور شد کل حکومت رو به پسر یعنی علی بن موسی رضا ولو به ظاهر هدیه تقدیم بکنه، بگه آقا اصلا حق شماست، مال شماست، ما بی خود کردیم. البته با تاکتیک بود که بعد حالا اشاره میکنیم، حضرت رضا با چند ضد تاکتیک این تاکتیک رو به کلی دود هوا کردن و همه چیز به ضرر اونا شد، به حدی که پسرم مجبور شد پسر رو بالاخره شهید کنه و از سر راه برتر. موسی بن جعفر علیه السلام در همون شرایط البته این فقط مخصوص ایشون نیست، همه اهل بیت علیهم السلام همینطورن. در سخت‌ترین شرایط هم راجع به ساده‌ترین و معمولی‌ترین مسائل زندگی حتی خانوادگی با مسلمین با مردم با شیعه صحبت می‌کردن که آقا در سبک زندگی ارزش‌ها دیگه که باید معیار باشه، مبانی فکری شما، آیات اخلاقی شما، وضعیت نظام حقوقی شما و همینطور مسئله تعریف دنیا و تفکیک دنیا با دنیا باوری و دنیا پرستی، دنیا گرایی با دنیا داری، اینا با هم تفاوت دارن. تفاوت اینا رو روشن می‌کردن بین دو خط افراط و تفرید که یکیش سبک زندگی به نام زهد اما در واقع فراموش کردن ابعاد جسمانی و دنیوی انسان به اسم معنویت و عرفان، و از اون طرف افراط دنیا پرستی، اصالت لذت، اصالت سود به اسم پیشرفت و فراموش کردن آخرت و معنویت و خدا و عدالت و حقیقت. در برابر هر دوی اینا چطور صف‌بندی کردن؟ از جمله تلاش هایی که آموزهای معرفتی که اهل بیت علیهم السلام به تبع رسول الله صلی الله علیه و آله و قرآن شریف به مردم منتقل میکردن و روایاتی از موسی بن جعفر هم در این جلسه عرض خواهیم کرد که در راستای همین تبعین است، مدام توجه میدادن که مؤمن فرقش با کافر اینه که ذکر الله رو با انتشار فی الارض که دوتا تعبیر قرآنی است با هم جمع میکنه. مثلا میفهمد جمعه که ندای نماز داده میشه، بشتابید برای نماز، رابطتون رو با خداوند درست برقرار کنید و وقتی که تمام شد چی؟ فانتشروا فی الارض، در زمین، در عالم طبیعت، تو بازار، سیاست، اقتصاد، خانه، همه جا منتشر شید و فعال بشید. فی مناکب الارض، در روایت هم ذکر می‌کنه روش شونه های زمین حرکت کنید، راه برید، زمین رو استخراج کنید، آباد کنید، سهم خودت، سهم خانوادت، سهم جامعت، سهم بشریت رو از زمین بگیرید به روش عادلانه و درست. دیگه اینکه در تمام مدتی که دارید تلاش اقتصادی میکنید دو چیز رو بفهمید با هم. حالا روایت موسی بن جعفر رو در باب عرض میکنم، همه اهل بیت در باب روایتی دارن، امشب انشاءالله بعضی تعالیم و فرمایشات ایشون رو عرض میکنیم. و اون که یک استمداد از خداوند و اینکه هر چه داری متعلق به او بدانی و خودت رو مالک واقعی در این عالم ندانی. ما مالک، موسی بن جعفر میفرمودن ما و شما مالک هیچ چیز توی عالم نیستیم، حقیقتا همه چیز امانته، بدنت امانته دست تو، چه برسه به بقیه چیز، هیچی مال ما نیست حقیقتا، اینا همه امانت و آری است، همه موقته، همه هم نسخه و دستورالعمل کنارشه که اینگه بدادیم باش چه بکن و چه نکن و در این حال عمل کنید، اما در این حال با اکثار ذکر الله، یعنی زیاد بیاد خداوند و آخرت بودن. یا این فرمایشات موسی بن جعفر هم که هیچ کار مدیریتی و اقتصادی رو دست افراد غیر متخصص به تعبیر عرب غیر الاخصائیین ندید، هر جا سفها هستند علم اون رشته نیست، مسئولیت اون، مسئولیت اقتصادی مدیریتی رو دست اون اشخاص ندید، حرام است. و برای همه چیز باید برنامه داشته باشید، اوج توکل به خداوند و در این حال اوج برنامه ریزی و نظم، تقسیم کار، پاسخگویی و اینکه ثروت به هر شیوه نباید به دست بیاد. قدرت و ثروت مشروع و نامشروع داریم، ثروت و قدرتی که با له کردن انسان دیگری یا جامعه دیگری یا خانواده دیگری رو به دست بیاد ممنوعه، حرامه، توسعه حرام است، پیشرفت حرامه. اموال باعث قوام و قیام مردم و خانواده و جامعه و ملت و بشریت باید باشن، مال و ثروت نباید تبدیل بشه به سلاحی علیه بشر، باید در خدمت بشر باشه. ثروت و قدرتی که علیه بشره، موسی بن جعفر میفرمان این خیانت به خدا و بشره، خیانت به خدا و خلقه. ثروت و قدرت باید در خدمت بشر باشد. دیگه این که اموال الناس اموال دیگران رو به باطل نخورید، به شیوه های نادرست، به شیوه های غیر اخلاقی، کلاهبرداری، دروغ، ظلم، طرف اینقدر کار کرده اینقدر بهش میدی، یا به تو اینقدر پول داده تو یک کالا و جنس دیگه ای بهش میدی. موسیم جعفر راجع به تک تک اینا زیر اینا خط قرمز میکشن. و اینکه اجازه ندید رشوه و اختلاس حاکم بشه بر مناسبات اجتماعیتون. فرمودن ما این حکومت رو قبول نداریم، چون مدام به حکام و تواقیت و علماشون حتی روحانیون اهل دنیا هستند و ادلاء الاموال الى الحکام و العلماء المائلین الى الدنیا. دیگه اینکه جامعه‌ای که مراقب یتیم، حقوق کودک به خصوص کودک بی سرپرست و مساکین، خانواده‌های زمینگیری که نان شبشون رو نمیتونن تأمین کنن، ابتداییات زندگیشون فلجه، و ابناء السبیل، کسانی که تو مسیر زندگی تو راه موندن، فراموش بکنن، اون اقتصاد اسلامی نیست و فرمودن ما اون مناسبات رو نامشروع میدانیم. باز موسی بن جعفر این تعبیر از ایشون و این که میگم همش از همه اهل بیت، حالا چون موضوع بحث ما موسی بن جعفر سلام الله علیه ماست، راجع به ایشون عرض میکنیم. فرمودن که مراقب باشید ثروت دست یک اقلیت خاصی دست به دست نشه، که اکثریت گرسنه باشن، یه اقلیتای چند تا اقلیت نه پولا رو با هم دیگه دست به دست میکنن. تو فلان بانک، فلان مؤسسه اعتباری، فلان تشکیلات، ارتباط با فلان بخش تو فلان اداره حکومتی، نمیدونم اداره نفوذ تو اداره مالیات، تو گمرک فلان، یه وقت میبینی کل ثروت هزار هزار میلیارد دست مثلا چند صد نفر بیشتر نیست. اینو موسی بن جعفر فرمودن مراقب باشید، نظارت، دقت، پیشگیری، تبدیل نشه به دولتن بین الاغنیایی، هم تعبیر قرآنی است که اغنیا یعنی سرمایه‌دارا، پولا رو هی با هم دیگه دست به دست نکنن. مثل خون در بدنه که اگه یه جا جمع بشه به بقیه بدن خون نرسه، این میمیره، سکته میکنه. این خون باید به همه جا با هم مقداری که نیاز دارن برسه. دیگه اینکه هم زکات هم صلات، تعابیر موسی بن جعفر فرمودن صلات و زکات رو نذارید از هم جداش. صلات یعنی دعا، نماز، رابطه با خداوند، رابطه انسان و خدا. زکات یعنی رابطه انسان و انسان. زکات یعنی اون که داری مازاده بر نیاز تو باید بدی به انسانهای دیگه که ندارن. صلات یعنی رابطه تو با خداوند بایستی همیشه حفظ کنی و برقرار نگه داری. دیگه این که فرمودن از هر چه به دست میارید و عرق میریزید، سهم فقرا رو باید از اون جدا کنید، مصرف نکن. هر چی به دست میاری سریع سهم فقرا، مستضعفین، محرومین، محتاجین رو باید ازش جدا کنید. علیه بخل، موضع محکم. فرمودن این دقت کنید، روایت خیلی عجیبه، ما اصلا اینا رو همینجور میشنویم فکر میکنیم اینا مستحبه. امام علیه السلام میفرمان بخیل به بهشت نمیرود. هر کس بخیله ولو زیارت همه کاراشو بکنه، بخیل جهنمیه. بخیل یعنی کسی که نمیگذاره و نمیخواد از اموالش چیزی خارج بشه بره به دیگران برسه. فرمودن بخیل جهنمیه، چون پول پرستی، تو خدا پرست نیستی، هر کی رو میپرستی با همون محشور میشی. این روایت حضرت رضا هم هست دیگه، که حالا امام رضا علیه السلام فرزند موسی بن جعفر فرمودن که هر کس با هر که عشق می‌ورزد در قیامت با همو محشور میشه، ولو عاشق یک تکه سنگ باشی با همو سنگ محشور میشه. عاشقان پول، عاشقان دلار و سکه و حساب بانکی در قیامت با همینا محشور میشه، با مؤمنین خداپرست محشور نمیشه. موسی بن جعفر می‌فرمودن با بخل مبارزه کنید. شهر بخیل، مردم بخیل، بازار بخیل دین ندارن. نگذارید روح بخلاء بین شما گسترش پیدا کنه. فهمیدن من اون، ما اون کسانی و اون خانواده، اون بازاری، اون کسانی رو ما مسلمان و شیعه میدانیم که مدام دست بده دارن، نه دست بگیر. از این طرف میاد، از این طرف رد میکنن، به همسایه، به فامیل، به کارگرش، به محرومین. به بیماران، گرفتاران، خانواده‌های بی‌سرپرست. و بعد فرمودن اینی که دست شما میاد اصلا مال شما نیست. میدونی چرا بخیلی؟ چون تو فکر میکنی اینا مال توست، در حالی که شما مالک حقیقی نیستید. لا یمسکون مال انفسهم، مال خودتون نیست که نگرش میدارید. یمسکون ما آتاهم الله من فضله، این فضل خداییست که خداونده که به تو داده، تو فکر کردی مال توی نگرش میداری. خدا بهت داده که نیاز تو برطرف کن، باقیشو رد کن. این خیلی مهمه. ما در روایات متعددی از پیامبر و از اهل بیت داریم که اینایی که ممسکن و به محرومین چیزی نمیدن مگر از سر ریا و سرصدا و خودنمایی و که بهش میگن آقا خیره ایشون فلانه، اینایی که نمیدن صریح فرمودن که اینها فی عداد الکافرین، اینا در قیامت جزء کفار محشور میشن. مسلمانانی که به محرومین کمک نمی کنن، دارن و نمیدن، در قیامت جزء کفار محشور میشن، مسلمان نیستن. بعد فرمودن حتی بالاتر از زکات ظاهری، همین مالیات و خمس و زکات حداقلی، بالاتر از او، اگه بیشتر از او داری و میبینه یه خانواده ایه که نیازهای اولیه‌اش تامین، بیمار داره درد میکشه نمیتونه بره جراحی کنه، دخترش داره به فساد کشیده میشه نمیتونه عروس کنه و و و، فرمودن اگر به اینها داری بگی من دادم، خب باریکلا، ولی بازم دیگه عالمه داری و نیازی نداری و باز میبینی 10 تا خانواده کنارتن و اینا دارن بیچاره میشن، دارن به گناه به بدبختی میفتن، میره خواهد و مخدر. اگر ندی باز نگاه کنی و ردشی، در واقع زکات اصلی رو که فرمودن زکات باطنه، زکات باطنه رو ندادی، حق معلوم. چون قرآن یکجا میفرماد حق معلوم للسائل والمحروم، بحث میشه که آیا فقط همین خمس و زکات یا مازاد و روز. اون روایت توضیح میده فقط این نیست که شما بگی آقا من 1000 میلیارد ثروت دارم، اصلا دزدی هم نکردم، قیمتا گرون شد، 10 تا زمین بوده گرون شده، خمس حداقلی درآمد، مازاد درآمد نمیدونم چی سالانه هم دادم، این هم ثروت دارم، نیازی هم ندارم، ویلا، ساختمون نمیدونم 10 تا ماشین، سال 4 تا سفر خارج فلان، نه بعد کنارت داره 10 تا خانواده نابود میشه، بچه های یتیم امکاناتی ندارن. امام علیه السلام فرمودن تو فکر نکن زکات ظاهری رو دادی کافیست، زکات باطنه مونده. ممکنه بگه آقا مستحبه، واجب نیست. بعد یه سوالی مطرح میشه، اگر ببینی یک شخص یا خانواده داره نابود میشه و تو نیاز نداری، کمک به او مستحبه یا واجب؟ یک کسی داره تو دریا غرق میشه، نجات غریق هم هست ولی او نمیتونه کمکش کنه، شما بگی من که نجات غریق نیستم، بگی بر تو واجبه کمکش کنی یا مستحبه؟ اصلا نوع نگاه به مسائل اقتصاد زندگی همه چی عوض میشه، نگاه همسایه به همسایه، همکار به همکار، مشتری و فروشنده، مشتری و خریدار، مالک و مستأجر، کارفرما و کارگر، کلن رابطه ها با این روایات عوض میشه. اینا تعابیر مهمی فرمودن. انفاق در واقع یک عمل نیابی و نیابتی است، استخلافی است. چیزی که شما داری میدی، شما ثروتمند میدی به فقیر بدون تحقیر، بدون منت. چون قرآن فرمود اگه منت بگذاری، بخوای او رو مدیون خودت بکنی یا اذیتش کنی، تحقیرش کنی، فرمودن او هیچ ارزش معنوی نداره، ولو 1 میلیارد بدی به یک نفر ثواب نمیبری. مشکل او ممکنه حل شده باشه، خونه دار بشه، تو پاداش الهی نخواهی داشت. اگر منت بگذاری، یعنی تحقیرش کنی و یه کاری کنی بگی تو مدیون منی، که هر وقت بهت نگاه میکنه خجالت بکشه، سرش بنزه پایین، شرمنده بشه. یا بالمن لا، یا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، این صدقاتی که میدید، کمکایی که میکنید باطل نکنید. بالمن والاذا، یکی منت گذاشتن، یکی اذا یعنی اذیت، هر نوع اذیت و آزار روحی، ولی که هر وقت میبینیش طرف خجالت بکشه، شرمنده بشه، فهمون باطل میشه، یه ارزش معنوی دیگه نداره. و ببینید اینا اهل بیت اینایی هم، ما هم اینایی، شیعه اینایی هم. مثلا انفاق فرمودن در ردیف ایمان به الله تعالی است، ایمان بدون انفاق قبول نیست، چون که انفاق بدون ایمانم ارزش معنوی نداره، ارزش مادی داره. ولی فرمودن تزکیه نفس بدون انفاق نمیشه. اگه کسی گفت من مشغول تهذیب نفسم، تربیت معنوی رو دارم، عارف میشم، ولی تا حالا اصلا انفاق نکردم و نمیکنم، فرمودن امکان نداره. تو وقتی نفست مهذبه که تعلق به دنیا نداشته باشی، وقتی که داری و نمیدی تو تعلق داری به دنیا، وابسته پوله. کسی که وابسته به املاکشه مالک نیست، مملوکه. تو مالک او زمین و حساب بانکی نیستی، تو مالک زمین نیستی، تو مملوکی، او مالک توست، تو عبد اونی، عبدالله نیستی. خب اینا تعبیر روایات ماست. و اینکه فرمودن مال به ما هو مال، مال فی حد نفسه فتنه است، یک آزمایش، امتحانه. هر کی پول داره اینجوری نیست که معنیش اینه که این پیش خداوند محترم تره و هر کی فقیره پیش خدا نامحترمه، اشتباه نکنید. فرمودن هر جا پول، قدرت، ثروت هست، یه فتنه، یعنی یه آزمایش بزرگی شروع شده. بنابراین نباید پول رو هدف گرفت. این جمله رو دقت کنین، از روایت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما استفاده، خیلی جمله زیباییه. دنیا این مضمون استفاده میشه، اینو یادداشت کنین همه. دنیا بهترین وسیله و بدترین هدف است. خیلی جمله قشنگیه. دنیا بدترین هدف و بهترین وسیله است. وسیله بهتر از دنیا برای رشد نیست. همین ثروت، قدرت، شهرت، ریاست، اینا بهترین وسیله، بدترین هدف هست. اگه هدف بگیری نابودت میکنن. اگه اینا رو وسیله بدانی برای هدف که خداست، هم خودتو نجات میدی هم بقیه رو. کسی که موحده، التزام دینی داره، محاله که براش قدرت و ثروت براش بشه هدف، چون نمیتونی هم خداپرست باشی، هم پول پرست، هم ریاست پرست. دیگه یکی رو میپرستن، نمیتونی بگی هم خدا رو میپرستم هم پول رو. خب وقتی که میخوای بین خدا و پول انتخاب کنی کدومش رو میپرستی؟ ببینین، ما اکثر ماها کافر نیستیم، مشرکیم. کافر کسی که بگه اصلا ما خدا رو قبول ندارم. ما کافر که نیستیم. اکثر بشر، اصلا بشریت اغلبشون کافر نیستن به معنای ملحد، ولی مشرکیم. مشرک یعنی میگی ما خدا رو قبول داریم، ولی خب پول و قدرت و ثروت و ریاست و فلان و فلان و فلان اینا رو هم قبول داریم، یعنی کنار خدا چیزای دیگر هم قبول داریم. این میشه شرک. ما تقریبا هممون مشرکیم. حالا ذریب غلظت شرکمون کم و زیاد داره، ولی تقریبا اکثر ماها وقتی بنا باشه، یعنی میگیم هم خدا هم پول، نمیگیم پول برای خدا، میگیم یه عده این که اصلا میگن خدا برای پول، اینقدر مشرک. یه عده این میگن پول و خدا با هم، ریاست و خدا با هم، که ما اغلب گرفتارشیم شرک. اما موحد فرماد، امام علیه السلام فرماد موحد کسیه که میگه قدرت، ثروت یا همه چی بله نعمت خداست، اما برای خدا، مشروط به فرمان خدا، در مسیر خداوند، تابع احکام خدا. و فرمودن که تکاثر، هی زیاده طلبی، زیاده طلبی، این کمه، یکم دیگه، بازم بخوام، بازم فلان، فرمودن این علامت بی ایمانی به خداونده. نه خدا رو رازق میدونی، ضمن این که نه آخرت رو اصلا مسکه باور داری، فکر کردی تا ابد تو دنیایی. دیگه فرمودن که اگر مال رو درست ازش استفاده کنی کمک برای توست، اگر ازش بد استفاده کنی همون مال و ثروت تو رو نابود میکنه، خانواده تو متلاشی میکنه. دیدید بعضی خانواده ها با فقر متلاشی میشن، بعضی خانواده ها با پول متلاشی میشن، یعنی از بس پول دارن تا خرخره میخورن متلاشی میشن. پس معلوم میشه علت اصلی فروپاشی ها، علت اصلیش و ذاتیش نه فقر نه ثروت، ولی مؤثر هر دو. فرمودن کسانی که فقط به پول رو پول میاندیشن و کار ندارن وظایفشون چیه، حدودشون چیه، حقوقشون چیه، اینها در واقع از ذکر الله غافل شدند. لهو و لعب این، اون ثروت و قدرت میشه ملهیه عن ذکر الله تعالی. حب المال یعنی پول، یعنی عشق پول، عشق قدرت مانع توحیده، اما داشتن پول و قدرت مانع توحید نیست. داشتنش عیبی نداره، اما عشق به اوناست که نابود میکنه آدم رو. امام یه وقت تو تعبیرش میگفت که زهد معنیش نداشتن نیست، نخواستنه. زهد یعنی وارستگی، ضد وابستگی. فهمودن یک کسی ممکنه یه باغ داره ولی زاهد بشه، باغ پرست نیست، از راه مشروب دست آورده، هم خودش مصرف میکنه هم به فامیلش به دیگران. یه وقت میگه آقا فلان یتیم خونه و چهار بیارین هفته یه بار اینجا تو باغ ما، مسافر نمیدونم کی اینا. این باغ داره ولی باغ پرست نیست. هم فردا بهش میگن آقا باغت آتیش گرفت، میگه خب گرفت که گرفت، بزرگه، روحش بزرگه. این با زهد منافر. اما فهمیدن یک کسی ممکنه هیچی تو دنیا نداره، فقط یک تسبیح داره، به اون تسبیح دل بسته، این زاهد نیست. دقت کردین چقدر خیلی قشنگه این تعبیر، ما از امام شنیدم. ممکنه هیچی نداری، فقط یه تسبیح باش ذکر میگی، ولی به اون تسبیح دل بستی. فرمود که امام میگفت که این زاهد نیست. دیگه تو روایات تعابیری که اگر میخواید نابود نشید انفاق کنید. اینایی که مشتاشون رو بستن به هیچ کس چیزی نمیدن، در واقع دارن از خودشون به خودشون نمیدن، چون آنچه تو به دیگران میدی در واقع داری به خودت میدی. هرچه به دیگران میدی در واقع به تو میرسه. اتفاقا اونو که خودت مصرف میکنی از بین رفته، چون اونی که امام علیه السلام در روایت میفهمن یک اشتباه بزرگ ما شما، یعنی ماها، اینه به ما میفرمان اشتباهتون اینه، فکر میکنید اونایی که خودتون مصرف میکنید به شما رسیده، اونایی که میدید به دیگران از بین رفته، در حالی که عکس قضیه است. هرچه به دیگران میدید برای شما میمانه تا ابد، اونی که خودت مصرف میکنی میخوری نابود میشه، چون فردا میری دستشویی همونا رو تخلیه میکنی تمام میشه. بهترین غذا رو خوردی بهترین تمام میشه همش. بهترین تفریح رو رفیق میکنیم همون ساعتی که همون روزایی که داری تفریح میکنی بلافاصله تمام. اگر تازه وسطش هزار غم و غصه و مشکل به وجود نیاد، همون لحظه که تمام میشه کلش تمام شده، ابد رفته. فرمودن پول ثروتتون رو ابدی کنید، تا ابد کاری کنید، تا ابد با شما باشه، قدرتت، ثروتت، شهرتت، علمت. برای دنیا اینا رو صرف برای منافع خودتون صرف نکنید، تو مسیر حق مصرف کنید. اینایی که به قدرت و ثروت میرسن معمولا طغیان میکنن. قرآن هم بفرماد که ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. خداوند فرمود انسان اینجوریه که طغیان میکنه، تمام خطوط قرمز رو میذاره زیر پا، اخلاق، حقوق، همه چی رو میذاره، همین که یه مقدار احساس کنه که من دیگه وضعم خوبه، من رئیس شدم، من پولدار شدم، من مشهور شدم، دیگه دور ورش میداره. همین که خودشو بی نیاز ببینه طغیان میکنه، طاغوت میشه، هر کسی در حد وسع خودش. بعد طاغوت مالی، یه طاغوت هم طاغوت مالیه، یعنی ثروتمند میشه، میلیاردر میشه، یه مرتبه یادش میده همون حرفا، همه یه حرفای خوب یادش میده، میگه همش بی خوده، مال خودمه، کار خودمه، هر کار دلم بخواد میکنم، آقا حلال حرام، حق الناس حق الله، اینا ما با اینا چی کار نداریم. طاغوت میشی. ما خیلی آدمایی دیدیم، خدا نکنه خودمونم جز به اونا بشیم، طرف وقتی که فقیره آدم متدعی نیه، پولدار که میشه فاسد میشه. ندیدین از اینجور افراد؟ 20 سال پیش، 30 سال پیش محروم بوده، خیلی متدعیه، 30 سال گذشته یه مرتبه میلیاردر، پول میشه، دین نداره، شرف نداره، تو چشمات نمان کنه دروغ میگه، حق یتیم رو، مال یتیم رو مثل آب خوردن میخوره. بعضی هم برعکسه، وقتی مرفهن متدعینن، نه حالا خیلی مرفه، مرفه مده، وقتی که فقیر ورشکست و فقیر میشه بیدین میشه، یعنی دیگه همه کار حاضر رو بکنه برای که دوباره برگرده به رفاه. این تعابیر در روایات آمده. مصعب بن جعفر از جمله فرمودن که مراقب باشید طغیان در ثروت نکنه، طغیان در قدرت نکنه. طرف هیچکاره بوده، به همه احترام میذاره، رفته رئیس شده، یا مرتبه اصلا خیال میکنه که بقیه آدم نیستن، طرز حرف زدنش با مردم عوض میشه، طرز روابطش عوض میشه. امیرالمومنین فرمودن مؤمن کسیه که هر چی مقامش میره بالاتر، متواضع‌تر، مؤدب‌تر و آدم‌تر میشه، نه وحشی‌تر و دیکتاتورتر. اینه فرق مؤمن و ناف. و بعد اینکه کسانی که با اموالشون در راه حق، در راه عدالت، در راه توحید مصرف و خرج میکنن مجاهدن، مجاهد فی سبیل الله هم و مقامات عالی داره و خداوند از شما این ثروت رو میخره. اونی که داری در راه حق خرج میکنید دارید مستقیم به خداوند میفروشید، دارید به خدا معامله میکنید. و فرمودن حتی اگر ثروتمندید زندگی هاتون رو اشرافی نکنید. حالا امکانات رفاهی یکم بیشتر بشه، حالا یکم پولدار شده، خونت کوچیک بوده یکم بزرگتر بشه، خانوادت راحت بشن، یه ابن نداره، ماشینت یک ماشین ساده بوده خراب میشده زود یک ماشین بهتری به لحاظ امنیتش سلامتش، یه ابن نداره. اما یا مثلا قبلا خانوادت تفریح نمیتونستی ببری، حالا مرفع شدی، خب باید ببریشون تفریح، مسافرت، اینا که اشکال نداره، اینا آخرته، اینا دنیا نیست. تفریح، مسافرت، مهمانی دادن، قبلا نمیتونستی مهمانی بدی، حالا پولدار شدی میتونی فامیلت و رفقات دعوت کنی، سالی 4 بار 5 بار 10 بار مهمانی بدی. خب بارک الله، این که خوبه، این دنیا نیست، این آخرته. اما این که شروع کنی بزنی تو خط عیاشیای که نیازی واقعا، یه وقت عیشه یه وقت عیاشیه، این دیگه فرمودن مراقب باشید که دارید به خودتون خیانت میکنید و به نسلت خیانت میکنی، به جامعت خیانت میکنی، خودتو نابود میکنی. خب اینا بخشی از مزامینیه که در روایت موسی بن جعفر سلام الله علیه هست. من حالا بعضی روایت رو خدمتتون عرض بکنم. بریم روایات موسی بن جعفر سلام الله علیه در اوج اون فشار و تحت تعقیب و مراقبت، زندان، تبعید، شکنجه، شبکه سازی، اون فعالیت‌ها که دیگه آدم میگه آقا دیگه حالا شما در اون مقام و گرفتاری و زندان و فلان، نه دیگه شما به این چیزا توجه، بله، به جزئی‌ترین مسائل حقوقی و اخلاقی در زندگی دارن توجه میدن. یکی از شیعیان اهل بیت میاد خدمت موسی بن جعفر، میگه که آقا یک یهودی یا نصرانی، حالا رجل یهودی یا نصرانی، کانت له عندي 4000 درهم، آقا یک غیر مسلمون یا تو بازار تو تجارت ما با هم داشتیم، حالا یا یهودی یا مسیحی، این 4000 درهم پیش من پول داره و خبر رسیده که مرده، فمات الا ان اصالح ورثته، حالا من موندم و ورثش، لا اعلمهم کم کان، من به بچه‌هاش، این بچه‌هاش نمیدونن که باباشون از من 4000 درهم 4000 سکه طلب داره، میدونن یه طلبی داره ولی نمیدونن چقدره، مسلمون نیستن، من لازمه بگم چقدر طلب داره یا از اونا بپرسم که چی میگن؟ اونا کمتر میگن همونقدر بدم، مسلمون که نیستن. موسی بن جعفر ناراحت شدن، فهمیدن این چه طرز فکریه که چون نمیدونن و چون مسلمون نیستن حقشونو بخوری. فرمودن لا یجوز حتی تخبرهم، حرامه، حق نداری، باید اطلاع بدی بهشون، باید به بچه‌هاش به ورثش بگی من به پدر شما 4000 سکه بده کارم. گفت آقا نه، مدرک ندارن از من اصلا، حتی خبرم شاید ندارن. فرمود نداشته باشن، تو باید مدرک بدی که آقا من 4000 بده کارم. ببینید یک روایت از موسی بن جعفر، کسی که نمیدونه شما ازش، حالا ما که با مسلمان ها همین کار رو بعضی ها میکنیم، یعنی طرف مسلمان، فامیل، همکار، شریک، همسنف، طرف معامله مونه، همسایه مونه، بچه هاش میدونن چقدر طلبکاری، بدهکاری، مدرک ندارن. یا مدرک نداری شما، هر وقت برو دادگاه شکایت کن. موسی بن جعفر میگن غیر مسلمانی که خبر نداره، مدرکم نداره، تو باید بری بگی من اینقدر بدهکارم و بدی. این یک روایت، بازار اسلامی، سبک زندگی اسلام. روایت دیگه فرمودن که موسی بن جعفر سلام الله علیه ما فرمودن ان اهل الارض لمرحومون، تمام بشریت که روی زمین دارن زندگی میکنن از ازل تا ابد، میلیاردها انسان، مسلمان و غیر مسلمان، اگر گوش کنید، اگر 3 چیز رعایت کنن خوشبختن و تحت رحمت الهی دارن زندگی میکنن در دنیا. یک، ما تحابو، یک، همه همدیگر رو دوست داشته باشن، نسبت به هم بی احساس و بی عاطفه نباشن، سنگ و سنگ دل نباشن. ما تحابو یعنی تا وقتی که مردم در دنیا، بشریت، توی جامعه، توی بازار، همه همدیگر رو دوست داشته باشن، فروشنده خریدار رو، خریدار فروشنده رو، کارگر کارفرما، کارفرما کارگر رو، استاد شاگرد رو، شاگرد استاد رو، زن شوهر رو، شوهر زن رو، والدین بچه ها رو، بچه ها پدر مادر رو، همسایه ها هم دیگر رو. موسی بن جعفر فرمودن من تضمین میکنم اگر تلاش کنید که همه عاشق هم باشید، کینه به هم نداشته باشید، هم دیگر رو بیگانه ندانید. نگو اینو من نمیشناسم، هر بلایی سرش آمد به من چه. نه، بگو آقای برادر منه، خواهر منه، من دوستش دارم، من قصه با تو، با گریه تو منم عشق میریزم، با شادی تو منم شاد میشم، با شادی تو من غمگین نمیشم، با غم تو من شاد نمیشم. تو مشکل داری، مشکل تو مشکل منه. موسی بن جعفر فرمودن اگر توانستید کاری کنید که بگید مشکل یک نفر مشکل همه ماست، هممون باید کمک کنیم تا مشکلش حل شه، و شادی یک نفر شادی همه ماست، فرمودن من تضمین میکنم مشمول رحمت خداوند باشید. دو، پس یک چی؟ ان اهل الارض لمرحومون، همه اونایی که در روز زمین دارن زندگی میکنن، همه بشریت، میلیاردها انسان مورد رحمت، مشمول رحمت خداوندند. یک، ما تحابو، مادام که یکدیگر را دوست داشته باشه، سود خودش رو در ضرر دیگری نبینه. دو، و ادعو الامانه، امانت دار باشه، در هیچ امانت خیانت نکنن، به اعتماد هم دیگه خیانت نکنن. اگه او به تو اعتماد کرده، یه چیزی رو پیش تو گذاشته یا به تو گفته، نباید خیانت، باید خاطرش جمع باشه که تو خیانت نکن. مالی، جنسی، پولی، سری، رازی پیش تو گذاشته، اینم شرط دو. سه، و عملو بالحق، هر جا هر کس فهمید حقه بهش عمل کنه، نگه آقا حقه اما. ما همیشه اینجوری بیا، خود من همیشه هم. یه چیزی به هم میگن حق، اگه به نفعمه من میگم بله دیدی درسته، بله. اگه ببینم او حق به ضرر منه میگم ببین آقا درسته این حقه، اما همین اماش دیگه، نه آقا دیگه اما چنان، اگه حقه ما باید تصمیم کنم. من خودم اینجوری گاهی هستم، البته گاهی نیستم. فرمودن اون خانواده ای، اون بازاری، اون شخصی، اون جامعه ای، بلکه کل بشریت مشمول رحمت خداوندند اگر این ستاره رعایت کنه. دشمن هم نباشید، همه عاشق هم باشید، از کنار هم که رد میشید همه به هم سلام کنید. فرمودن به هم سلام بگید، چرا بی تفاوت؟ اصلا فرمودن مسلمان از کنار هیچ کس رد نمیشه که سلام نکنه. میای تو تاکسی، تو اتوبوس، تو ما الان تو آپارتمانیم، تو آسانسور میایم، همه مال یک ساختمونیم، گاهی میبینید سلام به هم نمیکنه، همه مثل که میبینید سرشون میزنه تو چشم هم، نگاه گاهی نمیکنن که یه وقت مجبور نشن سلام کنن. ولی بعضیا نه، بعضی از همو اهالی میاد تو آسانسور، اصلا بعضی هم نمیدونه کی هست، یکی سلام علیکم کجا این چیکار میگه، الکی تو همون 30 ثانیه با همه رفیق میشه، کجای احوال چطور فلان شما بچکن اینجوری. آدما دو تیپن دیگه، مسلمونا مسلمون قلابی داریم، مسلمون واقعی داریم. موسی بن جعفر فرمودن اگر یکدیگر رو دوست داشته باشین، از کنار هم بی تفاوت رد نشین، وقتی میبینین یکی غمگینه برین احوالشو بپرسین، میگه آقا چیه مشکل چیه، رد نشین. رسول الله وقتی وارد مسجد می شدن با یکی یکی مردم سلام و مصافحه و می بوسیدن و اینا، بعد می دیدن کسی یک کمی دماغه، سنت پیغمبر رسول الله هرگز از کنار یک کسی که دماغ بود رد نمی شد، می آمدن جلوش، احوال پرسی، بغلش می کردن، صحبت می کردن. روایتی دیدم اگه می دیدن این چیز نمی شه، باز نمی شه، باش شوخی می کردن، پیغمبر شوخی می کردن. حتی یه جا دیدم از پشت آمدن دستشون رو گذاشتن رو چشم پیغمبر اکرم، دستشون از پشت گذاشتن رو چشمش که یعنی بگو من کیم. حالا یک کسی مثلا از این آدم های خیلی مهم از این کارا بکنه، همه میگه آقا خلافه، نمیدونم شأنتونه و فلان. موسی بن جعفر گفت از کنار هیچ انسان غمگینی بی تفاوت عبور نکنید، نگو به من چه، به شما، به من ربطی نه، به ما چه که چه، نه به تو مربوطه، همه مشکلات همه به همه مربوطه. این شیعه فرمودن وقتی خبر میرسه یک کسی ورشکست شد، کسی خوشحال بشه دین نداره. بعد اگر ناراحت شی ولی نری کمکش، بازم دین نداری، باید تلفن بعد ری زنگ بزنی آقا شنیدم وضعت خرابه، مشکلی پیدا شده، من اینقدر میتونم بهت کمک کنم. بعد فرمودن اگر بهش کمک کنی بری به بقیه بگی که بهش کمک کردن، بازم دین نداری، هیچ کس نباید بفهمه. بعد فرمودن اگر هیچ کس نفهمه ولی سرش منت بگذاری، 20 روز بعد بگه که یادت هست که، فرمودن بازم دین نداری. این موسی بن جعفر. فهمودن اگه یه جایی میبینید دارن علیه یک کسی صحبت میکنن، اگر ازش دفاع نکنید دین نداری، باید ازش دفاع کن، یا باید جلسه رو جلوشو بگیری بگی باید باش ازش دفاع کن. اصلا ماها اینجوری، من که خودم مثل اغلب شما تا در روز پشت سر 10 نفر حرف نزنیم و تا اسمش میزنیم تحلیل سیاسی دوندونم این چیزا، اصلا روز شب نمیشه. و امانت، آقا جامعه که دیگه به هم اعتماد نکنین، این جامعه مصطفی جعفر فرمودن جامعه دینی نیست، همه به هم شک داشته باشه. آقا یه وقت اون نفهم آمیره آبرو منو ببره، به فلانی نگه آب پدرت من در میاره، فلانی یه عکسی از ما داره، یک جایی توی جلسه بوده منو دیده یک چیزی گفتم چکار کنم شما نه دیگه، فلانی تجسس میکنه تو حریم خصوصی پیدا کنه یک چیزی در بیاره. مصطفی جعفر فرمودن کافره کسی که کارو، کسی که میره تو حریم خصوصی کسی جاسوسی میکنه برای که پرونده بسازه مدرک علیش در بیاره، بعد بترسونش تهدیدش کنه آبروشو ببره، مصطفی جعفر فرمودن جهنمش تضمینه، جهنمش تضمینه کسی که میخواد البته یک استثناء داریم، کسانی که خودشون آگاهانه ظلم میکنن، علنی فساد میکنن، اونا رو باید، اونا غیبت ندارن، اونا رو باید افشا کرد. البته اول نهی از منکر و صحبت اینا دیدی نداره، جامعه رو به گند میکشه، باید بگید. یکی هم کسانی که قرآن میفرماد ظلم کردن، آیا قرآن ملاحظه فرمودید خداوند میفرماد که هی صداتون رو بلند نکنید علیه هم دیگه، جامعه که همه بلند بلند حرف میزنن، داد میزنن، نعره میزنن با هم دیگه، این جامعه خوبی نیست، این تعبیر قرآن. فرمود صداتون رو اینقدر بالا نبرید، آرام صحبت کنید، صداتون رو بیارید پایین، با هم آرام صحبت کنید، استرس و فشار به هم منتقل نکنید، الا یه جا، الا من ظلم، فقط اما جایی که ظلم شده، حق الناس حق الله، دزدی بیت المال، خیانت، انحراف تو حکومت تو جامعه، اونجا مراتب نهی از منکر طی میشه و بعد میرسه به جایی که باید بیاد داد بزنید، نعره بکشید و افشاگری کنید. متو افشاگری آداب اخلاقی و حقوقی داره، مراتبش باید رعایت کنید. بی سند همینطوری آبروی افراد رو بردن نه، اما با سند بعد از تذکر فایده نداره، اون نهی از منکر نه، او اتفاقا میشه جهاد و عبادت، جهاد مقدس که امام علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کردن، فرمودن بالاترین جهاد اینه که تو چشم صاحبان قدرت و ثروت بیستی علنی نهی از منکرشون، او بالاترین جهاد مقدس. اما غیر از بحث نمیدونم آبروزی و حرفا و دروغ گفتن و تهمت زدن و چقدر امامای خوبی داریم واقعا، آبروشون رو بردیم ما تو دنیا. روایت دیگه از مصعب بن جعفر به هشام، باز سبک زندگی، بازار اسلامی، اقتصاد و توسعه در نگاه شیعه. هشام ابن حکم که شاگرد امام صادق علیه السلام دیگه، از شاگردان پدر مصعب بن جعفره، آدم بسیار قوی، یک ایدئولوگه، یک تئوریسین بزرگه هشام، که تو بسیاری از مناظره ها و بحث ها شرکت میکرد، حتی گاهی از این شهر به اون شهر میرفت، حلقه های فکری جریان های مخالف یا رقیب یا منحرف رو با بحث با استادش ایشون متلاشی میکرد، یه همچه آدم. خب در این حال زندگیش از طریق بالاخره فعالیت اقتصادی تأمین میشد، کار میکرد. امام کاظم سلام الله علیه فرمودن به هشام که، کاظم هم که میدونید چرا بهشون میگن دیگه، تعبیر کظم غیظه، یعنی کنترل خشم، همه اهل بیت اینطورن، ولی حالا رو هر یک از ائمه یک لقب خاصی مشهور میشه، ولی همه اهل بیت اهل کظم غیظن. اینم روشن باشه که موسی بن جعفر که هدف هزاران خشونت و ناجوانمردی و خیانت بود، مشهور بود تو جامعه بین دوست و دشمن که ایشون اهل خشونت نیست، خشونت شخصی ها، اون جهاد و مبارزه و بحث دیگه، اهل خشونت نیست و آرامه و تو چشمش وای میستن فحش میدن، ظلم میکنه بهش یک آدم احمق نادان، و ایشون آرامه و خودش کنترل میکنه و مسلطه و با محبت طرف رو مهار و ادب میکنه، اون وحشی رو رام میکنه با اخلاق. مصعب بن جعفر الگوی اخلاق و کنترل خشمه، کنترل خشم، الگوی محبت و تحمله، تحمل بالا تا یک نقدی سوالی. ما دیدید بعضی همون جوریم که یه انتقاد یک کسی میکنه هرچی تهمت به زبانش طرف میاد میگه. ضد دین، ضد نمیدونم اسلام، ضد خدا، ضد حوزه، ضد نمیدونم کجا. آقا اینجوری هم میگه دنیا. تو گوش کنیم چی میگن، چرا میگه حرف موسی بن جعفر سلام الله علیه، استاد و الگو و آموزگار کنترل خشم و ضدیت با خشونته. لذا بهشون میگن کاظم. کاظم یعنی کنترل کننده خشم، یعنی آرامش همیشه در همه حال حفظ میشه. خب موسی بن جعفر به هشام فرمودن من اراد القنا بلا مال و راحت القلب من الحسد و السلامه فی الدین فلیتذرع الالله فی مسئلته به ان یکمل عقله. خیلی قشنگه. فرمودن آقا بخش مهمی از بشریت مشکل عقلی دارن. اگر میخواید چند تا چیز رو، یکی غنا، شخصیتت گدا نباشه، گدا صفت نباشه، حتی اگر پول نداری مثل یک انسان ثروتمند غنی بشه. چون در روایت داریم مصعب جعفر هم فرمودن اهل بیت که غنای واقعی غنای درونه نه غنای بیرون. غنای بیرون یعنی حساب بانکیت پر پوله، ولی حساب قلبیت خالیه. یعنی میلیاردری ولی گدا صفتی. هزار میلیارد، صدها میلیارد پول داری ولی بازم مثل یک آدم گشنه، حریص، خسیس، تشنه پول بیشتر، بازم هم انگار یک گدا، انگار هیچی نداری. اما یک کسی هستن حتی فقیرن، ثروتمند نیست ولی روحش بزرگه. یه خانمی میشناسم من، ایشون مسن بالا، چشماش درست نمیبینه، فقیر در حدی که گاهی شام شب نداشته و تو خونه ها بیبروبر کار میکرد و کار میکنه و اینا. حالا دیگه بنده خدا تقریبا از کار افتاده. آقا یک کسی به این اضافه بر دستمزدش چیزی میداد، این فوری تقسیم بر 3 و 4 میکرد هرچی بود. تو همسایه هاش تو همین شهر مشهد سری سهم او 3-4 تا همسایه هاش رو جدا میکرد و گاهی به اونا میداد، خودش برنمیدش. این میلیاردر واقعی ایه. امام موسی بن جعفر فرمودن هر کس غنا بدون مال میخواد، یعنی میخواد حتی اگر حساب بانکی پر نیست اما غنی باشی، روحت بزرگ باشه، دیگه چی؟ و راحت القلب من الحسد، قلبت آرام و راحت باشه، اینقدر این نگاه نکنی به این او چی داره من ندارم، این کجای من نیستم، این بیماری های خودکشانه و این زجری که ما خودمون به خودمون میدیم. ما بیشتر این اعصاب خرابی هامون مشکلاتی که خودمون برای خودمون درست میکنیم، فشارهایی که خودمون رو خودمون میاریم، چون حرص و حسد یعنی خودمون خودکشی میکنیم. اصلا طرف هم نمیدونه ما داریم به او حسودی میکنیم، هم میگیم برای چی او داره ما نداریم، برای چی او اونجوریه با ما اینجوری نیست، چرا به او اینو گفتن به من نگفتن. موسی بن جعفر فرمودن اگه میخواید از این بیماری های روحی، از این بیماری های اخلاقی رها بشید، عقلانیت، عقل، عقلتون رو تقویت کنید. شما مشکل عقلی داری. اینایی که مدام حرص پول میزنن ولو پول هم داره، این مشکل عقلی داره، عقل درست کار نمیکنه. اصلا تو چقدر پول داری، چقدر نیاز داری، چقدر عمر میکنی، چی میخوای اصلا، برای چی؟ و یک سوم سلامت فی الدین. فرمودن فکر نکنید اگه عقل درستی نداشته باشید دیندار خوبی هستید. فرمودن کسی که عقل نداره دینش دین درستی نیست، چون دین فقط ایمان بدون فهم نیست که. شعور وقتی نداری دین درستی نداری، آدم بی شعور دینش درست نیست. سلامت در دین میخواید، روح بزرگ غنی که حتی اگه ثروتت زیاد نیست ولی گدا صفت نباشی میخوای آرامش داشته باشی، میخوای قلبت آرام باشه، هی مدام به ایور اوور نگاه نکنی، چشم هم چشمی، آی من عقب موندم، آی او جلو رفت، زندگی تو نابود نکنی. فلیتذرع الالله، در محضر خداوند گریه کن و تذرع کن که خدا عقل تو کامل کنه، از خدا عقل بخوا. همین الان داشتم نگاه میکردم تلویزیون مصاحبه میکرد با مردم تو خیابون، نه که دماغ و دهن و چشم و گوش و اینا رو عمل میکنن الکی. حالا مدل گوش الاغی و نمیدونم چشم سگی و اینا دارن عمل میکنن. یا تو خودت الاغ هستی باز دوباره چشم الاغ گوشت هم میخوای شکلی الاغ کنه، الاغ دو ضربه. خب بعد خیلی جالبه، آدم های معمولی خوب آبایشون مصاحبه میکرد، به چند نفر گفتم، یکیشون گفت که یه خانمه گفت که من تا حالا 4 بار دماغ ما عمل کردم. گفت برای چی؟ گفت برای که دیدم بقیه هم عمل میکنن منم عمل کردم. بعد دماغش از بین رفته بود، همینجور که حرف میزد تا ته سوراخ دماغش تا مغزش میدیدی. خب یک آقای یک مرده رو باش گفت من میخوام دماغ ما عمل کنم. گفت دماغت مشکلش چیه؟ گفت یکی از دوستان گفته این طرفش یکم اونجوریه. گفتم خودت هرچی تو آینه نگاه میکنی نمیفهمی؟ گفت نه، ولی میخوام عمل کنم. بابا عقلت عمل کن، مشکل عقلی داری، مغزتو باید شما عمل کن، روحتو باید عمل کنی. چقدر چند بعد خود ای گفت یکی از دوستان زیر عمل زیبایی مرده، شهید راه دماغ. موسی بن جعفر سلام الله علیه میفهمن مشکل عقلی داریم، وقتی عقلتون درست کار نمیکنه، دینتون دین داری اما از سلامت فی دین نده، دینت سالم نیست، دینت معیوبه، مشکل داره. متدینی هستی که تصمیمات غیر دینیه، خودتون خیال میکنی خیلی دینی، معیارات الهی نیست، معیارای مندرآوردیه، گاهی مقدس مآب و گزینشی و ایناست. فهموندن از خدا بخواد، ضمن که اینجا میفرماد عقلم با مدرک نیستش. این عقل که ما میگیم ممکنه شما پروفسور بی عقل باشی، این عقل که میگیم فلیتذر الی الله، از خدا تذرع کنید بخواید، این شعور رو خداوند بهتون بده که هم دینت درست باشه، هم دنیات درست باشه، هم اعصابت آرام باشه. آقا اکثر اینایی که قرص اعصاب میخورن شب خوابشون نمیبره، گرفتارن دعوا، همش غم، همش قصه، با اینکه خونه داری، زندگی داری، شغل داری، همسر داری، بچه داری، چه مرگته؟ از همه چی ناراضی، با همه دعوا داری. اینا بیماری‌های روحی اخلاقی شخصیه، اینا کم عقلی و بی عقلیه. مصعب جعفر فرمودن عقلانیت هم دینتون رو سالم میکنه، هم این بیماری‌های روحی روانی استرس‌هایی که به خودتون حسودانه وارد میکنید، هی خودتو با یکی مقایسه میکنی میگه او بهتره، چرا من نیستم؟ دشمن مردم رنج میبری، از امکانات، از رشد دیگران رنج میبری عوض که خوشحال بشی. او داره کیفشو میبره، تو داری رنجشو میبری. و یا ای که حساب بانکیت هم پر پول، مشکل مالی نداری، ولی درست از هر گدایی گدا داری. موسی بن جعفر فرمودن اینا همه به خاطر مشکل عقلیه، تربیت فرهنگی نشدی، شعور زندگی نداری، شعور دینی نداری. تعبیر دیگرشون فرمودن من عقل غنع بما یکفی، اگر عقل اقتصادی و عقل زندگی داشته باشید، تو زندگی وقتی که میبینید دیگه نیازهاتون برطرف شده، نیازهای اولی و نیازهای ثانویتون برطرف شده، یعنی مشکل تغذیه، مسکن، ازدواج، شغل، بهداشت و تفریح در حد متعادلی، اینا رو نداری، میتونی این کارا رو بکنی و یک حد متوسط خوبی از زندگی رسیدی. فرمودن عقل اگر داری دیگه هرس زدن برای که یکی رو بکنم 10 تا 10 تا رو بکنم 100 تا دیگه نشون میده عقلت مشکل داره، مگر اینکه اینا رو تولید ثروت کنی تا بده به دیگران، 10 تا خانواده دیگر رو نجات بدی، اونجا باز عقل داری. اما وقتی یه خونه داری متوسط، نه خونه تنگ، ما میگه آقا ما خونه ما یه اتاق بیشتر نداره، یا مثلا 2 تا اتاق کوچیکه 5 تا بچه دارم، خب اینو اگه میتونی بزرگترش کنی از روی مشروع بکن. حالا کسی یک خونه داره 4 تا اتاق داره، امکاناتش هستش و اینا، دیگه حالا باز برای چی دنبال 8 اتاقی؟ چرا دنبال 10 برابر کردنشی؟ موسی بن جعفر فرمودن هر کس وقتی میبینه اینجوری میشه، از یه به بعد دیگه معلوم میشه این عقل نداره، نه عقل دینی داره نه عقل اقتصادی. من عقله، هر کس، هر جام، هر کسی که عقلانیت داره، شعورش کار میکنه، قنع به ما یکفی، وقتی میبینه دیگه کفایت کرد، دیگه زندگی متعادل متوسط داره، دیگه قانعه. و من غنع به ما یکفی استغنا، هر وقت خودت فهمیدی دیگه واقعا نیاز نداره، از این به بعدش میخوای عیاشی و جاه طلبی و هی همینطوری مریض شدی دیگه، بیماری روحیه تو دیگه. اینو بدان هیچ وقت تو سیر نمیشی، کسی که از این حد میگذره بازم میگه میخوام حلال حرومم سرش نمیشه. موسی بن جعفر فرمودن یادت باشه تو هرگز بی‌نیاز نخواهی شد. من لم یقنع به ما یکفی کسی که وقتی که مشکلات زندگیش حل شده درد متوسطه باز قانع نیست، لم یدرک الغنا ابدا، هرگز تا ابد اگر این هزار هزار میلیارد پولم جمع کنه بازم گدا هست، بازم احساس فقر میکنه، بازم کم داره و به آرامش نمیرسه. اون مقداری که نیازات برطرف شد ما بقیش رو صرف کارهای دیگه بکن، کارهای رشد معنوی اخلاقی خودت بچه‌هات، باز بیشتر داری، برای دیگران کار شغل تولید کن، برای دیگران خانه دار کن، ازدواج را بنداز. انکهو، قرآن هم انکهو داره هم انکهو. انکهو یعنی ازدواج کنید، انکهو یعنی ازدواج بدید، یعنی دختر پسر رو به هم برسونید. توانش داری انکهو، برید خانواده های این بچه اینا رو به هم دیگه برسونید. اینم یه تعبیر دیگه که باز عقلانیت، اقتصاد، اخلاق، این ستا ارتباطش با هم دیگه رو داری فرمایش موسی بن جعفر ببینید. روایت دیگری فرمودن هر وقت میبینی که داری وارد جنگ و دعوا با بقیه میشی و داری تو فساد و کثافتکاری میفتی، میخوای رشوه بگیری، اختلاس کنی، خیانت کنی، بی‌ناموسی، هر کار میخوای بکنی، یه سری بزن به گورستان. وقتی خیلی مایوسی، وقتی خیلی عصبانی، وقتی خیلی شهوتی که دیگه به همسر خودت قانع نیستی، برید بالا سر قبرها بیستید. من کلام الله عند قبر هذره، سر قبری خطاب کردن به اون چند نفری که همراهشون بودن، فرمودن ان شیئا هذا آخره، اون چیزی که آخرش اینه، آخرش اینجاست، لحقیق ان یزهد فی اوله، سزاوار است که از همون اولش هم بهش دل نبندی. خیلی این خطی که آخرش اینجاست و همه تون چند هفته، چند ماه، چند سال دیگه میاد اینجا، ارزش اینو نداره که اینجور تخت گاز تکبودی به هر قیمت دنبالش بری. فهمودن دنیا رو جدی بگیرید اما هدف نگیرید. مطمئن من عصبانی میشم تا بخوام برم برسم به قبرستان دیگه فوشام دادم و دعوام هم کردم تو راه. گفت وقتی فرمودن وقتی میبینی خیلی عصبی، عصبانی، میخوای صدمه بزنی به دیگران و به خودت، وقتی شهوتی که میگی همسرم کافی نیست، وقتی قدرت طلبی میگی من میخوام باید رئیس کل بشم، وقتی پول پرستی میگی میخوام کلاهبرداری کنم، خودتو برسون به یک به قبرستان و ببینید ان شیئا هذا آخره، او چیزی که تهش اینجاست، تهش اینه، لحقیق ان یزهد فی اوله، سزاوار است که از همون اولش هم اجتناب کنی. یعنی دنبال سرابی، هیچی نیست تهش، اگر هدف بگیری اینجا رو باختی، تهش اینجاست توه. فرمودن آغاز همه شما با مایع بدبوست و پایان همه شما مردار و کرم و پوسیدن است. این کل دنیاست. فرمودن کل دنیا رو قصهش اگه بخوام براتون بگم، موسی بن جعفر شروعش با بوی بده، آخرش هم با بوی گنده. این ته ماجراست. هدف جای دیگریست. یعنی موسی بن جعفر میگن اصلا عقل تو به کار بندازی میفهمید اینجا ارزش ای که یک دیر رو نابود کنی، خیانت کنی، ظلم کنی، بی‌ناموس کنی، اموالشو اصلا ارزشش نداره. مثل کسی که توی یک کاروانیه تو مسیر داره رد میشه، مثلا داری شما سوار قطار شدید، یک اشکاوای میشه که مثلا یه توقف دو دقیقه، بعد شروع کنی برای اون دو دقیقه یک برنامه ابدی بریزی، بعد تو دو دقیقه بگی جیب فلانی رو بزنیم، کلاه فلانی رو بزنیم. بابا دو دقیقه اینجا میشه نیستی، الان راه میفتی. گفتن اگر عقل درستی داشتید میفهمیدید که اینجا ارزش کلاهبرداری نداره. آخه یه کلاه تجارتی بکن که ارزش داره، ارزشش نداره، تو تا بجنبی تموم شده. نمیبینید نزدیکترین دوستان و فامیلا و همسایه‌ها و همکاراتون بین شما هستن بعد دیگه نیستن؟ اینا کجا رفتن؟ آیا کسی که این سوال رو از خودش نکنه عقل داره؟ شما عقل داری که اصلا این سوال رو نمی‌کنی؟ فامیلات الان می‌بینی 10 سال پیش، 20 سال پیش کیا بودن، دیگه نیستن تو مهمونی‌ها. کجا رفتن اینا؟ مثلا چه فهمیدم نمی‌پرسید اینا کجا میرن؟ و نمی‌پرسید چند سال دیگه خودتون کجا میرید؟ اگر نمی‌پرسید مشکل عقلی دارید، نه که دین مشکل دینی دارید، اصلا مشکل عقلی دارید. مثلا جعفر می‌فرمان خوابتون برده؟